ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر ایران صحنه حضور معترضان در روز 13 آبان بود. آمریکا خواستار جلوگیری از خشونت‌ها علیه شهروندان ایرانی شد. و مدیر کل آژانس می‌گوید حل مسئله هسته‌ای ایران چهره خاورمیانه را تغییر خواهد داد. نیوشا بغراتی هستم، صبح بخیر. بامداد پنجشنبه رو به ما گوش می‌کنید. 14 آبان 88، 5 نوامبر 2009، 7 تهران، 4:30 به وقت پراگ، اروپای مرکزی، که صدای ما رو از اون می‌شنوید. امیدوارم در این صبح خنک پاییزی دلهاتون گرم باشه و روز پر انرژی رو پیش رو داشته باشید. متشکرم که صبحتون رو با ما آغاز میکنید و امیدوارم بمونید با من در نیم ساعت آینده. 30 دقیقه با خبر و فراسوی اون باشید. همینجا دست به موج گیرندتون نزنید. اول خبرها رو میشنویم. برمیگردم با فهرست مطالب روز. کنار من در استودیو خبر امروز صبح پارسا شمس نشسته، مسئول خبرهای این ساعت در رادیو فردا. پارسا، صبحتان بخیر.
صبح شما بخیر، با سپاس. خیابان‌ها و میادین مناطق مرکزی تهران روز چهارشنبه شاهد حضور شمار گسترده‌ای از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در راهپیمایی 13 آبان بود. بر پایه گزارش‌ها، نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی با تیراندازی هوایی، پرتاب گاز اشک‌آور و ضرب و شتم شدید معترضان تلاش داشتند تا مانع از تجمع و راهپیمایی آنها شوند. در همین حال محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، میگوید نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم گلوله گاز اشک‌آور به پدرش مانع از شرکت او در مراسم راهپیمایی شدند. همچنین ده‌ها تن از نیروهای دولتی با حضور در مقابل ساختمان فرهنگستان هنر تهران مانع از خروج آقای موسوی از ساختمان و شرکت او در راهپیمایی شدند. گزارش‌های نیز حاکی از تجمعات اعتراضی در شیراز، مشهد، رشت و تبریز و درگیری ماموران انتظامی و امنیتی با تجمع کنندگان گزارش شده است. همزمان با سرکوب اعتراض‌های ضد دولتی در روز 13 آبان، دولت آمریکا خواستار پایان یافتن خشونت نیروهای امنیتی علیه معترضان در ایران شد. رابرت گیب، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، دیروز چهارشنبه گفت دولت باراک اوباما گسترش نارامی‌ها در ایران را دنبال می‌کند و امیدوار است این خشونت‌ها گسترش پیدا نکند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محمد البرادی می‌گوید اگر ایران راه حل پیشنهادی آژانس برای برون رفت از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را بپذیرد، بسیاری از مشکلات پیچیده در خاورمیانه حل خواهد شد. محمد البرادی در گفتگو با شورای روابط خارجی آمریکا در نیویورک گفت اگر طرح آژانس به موفقیت بیانجامد، در نهایت راه برای همکاری ایران و آمریکا هموار خواهد شد. دادگاه محمد علی ابطحی، معاون پیشین محمد خاتمی و هنگام شهیدی روزنامه‌نگار و مشاور امور زنان مهدی کروبی که هر دو در جریان حوادث پس از انتخابات ایران بازداشت شدند، چهارشنبه دیروز برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌ها و وبسایت‌های وابسته به مخالفان دولت در ایران، دادگاه غیرعلنی آقای ابطحی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و دادگاه خانم شهیدی در شعبه 26 برگزار شده است. خانم شهیدی روز 10 آبان ماه به قید وثیقه آزاد شد، ولی آقای ابطحی از زمان بازداشت در زندان به سر می‌برد. توهین به رئیس جمهور، فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی از جمله اتهاماتی است که علیه هر دو متهم در کیفرخواست آمده است. به گفته محمد مصطفی، وکیل خانم شهیدی، وی تمامی اتهامات مطرح شده را رد کرده است. حمله‌ای که به نوشته خبرگزاری غربی احتمال می‌رود توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در شمال وزیرستان در خاک پاکستان انجام شده باشد، کشته شدن دو تن را در پی داشت. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع اطلاعاتی پاکستان گزارش داده که این حمله در روستایی واقع در 18 کیلومتری شهر میرانشاه در وزیرستان شمالی رخ داده و یک خانه را هدف پرتاب دو موشک قرار داده است. رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشچنکو رقبا و مخالفان سیاسی خود را متهم به اهمال و غفلت در مبارزه با شیوع آنفولانزای خوکی در کشورش متهم کرد. آقای یوشچنکو، نخست وزیر دولتش یولیا تیموشنکو و نخست وزیر سابق ویکتور یانوکوویچ و رئیس پارلمان اوکراین ولادیمیر لیتوین را متهم کرد که همگی از شیوع خطرناک بیماری آنفولانزای خوکی با خبر بودند، اما به جای انجام وظایف خود به برپایی کمپین‌های تبلیغاتی پرداختند. دولت اوکراین به تازگی و پس از گزارش نخستین مورد مرگ در پی شیوع آنفولانزای خوکی در آن کشور اعلام کرد اقداماتی جدی را در دستور کار قرار داده که بر اساس آن برخی مدارس را تعطیل و برخی گردهمایی عمومی و مردمی را لغو کرده است. آقای یوشچنکو که خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اوکراین حدود 3 ماه آینده آماده می‌کند، قرار بود کمپینش را پس از این تمهیدات کمپینش را پس از این تمهیدات بهداشتی برگزار کنند.
متشکرم پارسا شمس. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. سی سال بعد 13 آبان از مرگ بر آمریکا تا مرگ بر تو. همزمان با 13 آبان پرتلاطم، بازداشت فعالان سیاسی و دانشجویی در تهران.
یک پیام دیگر هم به همراه داشت و اون هم ایجاد ترس و ارعاب در مردم برای عدم ورود به جریانات.
نگاهی نزدیکتر، فاصله ها زیاد می شود. دولت و ملت، یک تحلیلگر می گوید.
و یا این که ناپایداری دائم بیشتر و بیشتر خواهد شد، به سمتی خواهد رفت که کنترل.
اینها و بیشتر، کروبی در میان جمعیت و ضرب و شتم محافظانش، گفتگوی اختصاصی با فرزند مهدی کروبی. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. ایران روز گذشته بی تردید متفاوت ترین 13 آبان 30 سال گذشته رو تجربه کرد. 30مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا که 3 دهه گذشته رو به مناسبتی برای تجلیل از اونچه تسخیر لانه جاسوسی لقب گرفته بود رنگ گرفته، روزی شد و مناسبتی برای جنبش سبز تا خواسته های جدید و جبهه های جدیدی رو در خیابان های تهران و شهرهای دیگه فریاد بزنه. از تهران تا اصفهان، از شیراز تا رشت، از مرگ بر آمریکا تا مرگ بر تو. گزارش نیما تمدان.
سالگرد گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی که در همه این سال‌ها صرفاً مراسمی با پشتوانه دولتی و تبلیغات حکومتی بود، امسال در 30مین سالگرد این واقعه به یکی از چالش‌های جمهوری اسلامی برابر شد. تظاهرات هواداران حکومت در سال روز اشغال سفارت آمریکا مطابق معمول در برابر محل سابق این سفارتخانه در خیابان تخت جمشید یا طالقانی تهران برگزار شد. اما اقدام راهپیمایان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در این روز را شاید بتوان ضد تظاهرات نامید. واژه‌ای که خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز از آن یاد می‌کند. خصوص روز چهارشنبه ضد تظاهر کنندگان معترض در خیابان‌های تهران، اصلی ترین اعلام حضور آنها در ابراز مخالفت با دولت محمود احمدی نژاد و رهبری آیت الله خامنه ای بود از حدود 2 ماه پیش تا کنون. مقام‌های جمهوری اسلامی با زیر فشار گذاشتن خبرنگاران داخلی و خارجی ساکن تهران اجازه نمی‌دهند که رسانه‌های گروهی در نقاط مختلف پایتخت ایران تردد و فعالیت کنند. از همین رو خبرگزاری‌ها از ارسال تصاویر رسمی و یا گزارش‌های دقیق که شمار تظاهرکنندگان مخالف دولت را نشان دهد عاجز هستند. با این حال بنا به تصاویر ضبط شده با موبایل که به سرعت در سایت‌های اینترنتی منتشر شد و خبرگزاری‌های معتبر یا شبکه‌های تلویزیونی جهانی نیز از همین تصاویر غیر رسمی استفاده کردند، می‌توان شمار معترضان را که در نقاط مختلف تهران پراکنده بودند هزاران نفر دانست. معترضانی که اغلب مچبندهای سبز رنگ داشتند. بنا به برخی گزارش‌ها، میرحسین موسوی هنگامی که قصد داشته برای راهپیمایی 13 آبان ماه به هوادارانش در خیابان‌های تهران بپیوندد، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی مانع شدند. اما به دلیل فقدان گزارش‌های تایید شده معلوم نیست که این ممانعت در برابر منزل آقای موسوی روی داده یا محل کار او که فرهنگستان هنر است. دیگر نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری یعنی مهدی کروبی اما بنا به اخبار تایید شده پس از حضور در جمع هوادارانش در حوالی میدان هفته تیر هدف حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت و محافظانش نیز مجروح شدند. سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران به رادیو فردا میگوید قصد داشته با مترو به دروازه دولت برود اما مترو تهران با عبور از چند ایستگاه او را در جای دیگر پیاده کرده است.
ولی مترو در دروازه دولت و نایستاد و بعد در طالقانی و هفته تیر هم نایستاد، ما رو برد در خیابان مطهری پیاده کرد. من پیاده شدم، داشتم فکر می‌کردم به کدام طرف دارم که جماعت وقتی هم جلوی مترو پیاده شدن تعداد بسیار زیادی در ایستگاه مترو شروع کردن شعار دادن. اینا همینجوش در حال شعار دادن از در مترو خارج شدن و مقداری بیشتر نرفته بودن که نیروهای گارد ویژه با موتورهاشون حمله کردن و شروع کردن به زدن و متفرق کردن و گاز اشکاور زدن. خب از هر طرف که میخواستیم بریم به اصطلاح گاز اشکاور بود. در حال من از کوچه پس کوچه ها زدم و جماعت دیدم که همینجور میامدن و بدون این که مقصد معینی داشته باشم و بخوام برم اومدم، اول در هفته تیر بیرون اومدم از کوچه پس کوچه ها، اونجا هم وضعیت همین بود و جمعیت زیادی کنار خیابون ایستاده بودم.
جمهوری اسلامی با اعمال فشار بر عملکرد رسانه‌های خارجی حاضر در تهران قصد دارد راهپیمایی روز 13 آبان ماه را به آنچه که نیروهای بسیجی در برابر سفارت سابق آمریکا برگزار کردند محدود کند و از دیگر سو حضور مخالفان دولت را کوچک جلوه دهد. اما شاهدان عینی به رادیو فردا میگویند نیروهای امنیتی با هزاران سبزپوش در خیابان‌های تهران درگیر بودند.
در 4 نقطه از تهران دقیقاً دیدم که طرفدارای حکومت در 4 نقطه از جای تهران، یعنی جمعیت زیادشون هر مقطع 600 نفر بیشتر نبودن. جمعیت مردم بیش از اندازه بود ولی متاسفانه با گاز اشکاور هی مردم رو متفرق می‌کردن.
ساعت 1:30 جلوی دانشگاه تهران بودم. دانشجوها همچنان پشت درب اصلی دانشگاه دارن شعار میدن. جمعیتشون نمیشه دید ولی اون چیزی که دیده میشه چند هزار نفر هستن، کاملا مملو از نیروهای ضد شورش جلوی درب دانشگاه تهران. یه جمعیتی در حد فکر کنم کمتر از 300 نفر هم از این راهپیمایی کننده های حرفه‌ای بسیجی ها رو آوردن جلوی دانشگاه با اسکورت کامل نیروهای ضد شورش سپاه شعار میدن، شعارهای در حمایت از نظام میدن. اینور هم ما هم شروع کردیم مرگ بر دیکتاتور گفتن و شعارهای یاسمین حسین که تونستیم 2 دقیقه شعار بدیم و حمله کردن و در واقع متفرق شدیم.
خامنه‌ای قاتله، عنایتش باطله، خامنه‌ای قاتله، عنایتش باطله.
تضاد در شعارهای روز 13 آبان ماه نیز کاملا مشهود بوده، در حالی که تجمع کنندگان اطراف سفارت سابق آمریکا که حامیان دولت محمود احمدی نژاد بودند شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دادند و تلویزیون جمهوری اسلامی تصاویر آن را پخش می‌کرد، هزاران تن دیگر در خیابان‌های اطراف مرگ بر دیکتاتور می‌گفتند و البته روسیه را نیز با شعارهای خود بی‌نصیب نمی‌گذاشتند. در یکی از فیلم‌های منتشره در اینترنت تظاهرکنندگان با عبور از روی عکس بزرگی از آیت الله خامنه‌ای خطاب به پسر رهبر جمهوری اسلامی شعار می‌دادند مجتبی بمیری رهبری و نبی. و در یکی دیگر از فیلم‌های روز چهارشنبه مخالفان دولت محمود احمدی نژاد از رئیس جمهوری آمریکا نیز به دلیل تلاش‌هایش برای ایجاد تعامل با جمهوری اسلامی بر سر فعالیت‌های اتمی تهران انتقاد می‌کردند. بنا به گزارش‌ها نیروهای امنیتی پیاده یا سواره بر موتور با شلیک گاز اشکاور، تیر هوایی، اسپری فلفل و باتوم و حتی مشت و لگد با تجمع کنندگان سبزپوش مقابله کردند. هنوز خبر دقیقی درباره شمار بازداشت شدگان یا مجروحان منتشر نشده، اما اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که شمار راهپیمایان معترض کمتر از تجمع صدها هزار نفری آنها در روزهای پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بوده است. با این همه راهپیمایی معترضان به نتیجه انتخابات نه تنها در تهران که در شیراز، اهواز، عراق، زاهدان، مشهد و برخی دیگر از شهرها نیز با نیروهای امنیتی مواجه شد.
سیزدهابان متفاوت در خیابانهای پایتخت و سایر شهرهای ایران میتونید برید به radiofarda.com. در حال حاضر گزارش اصلی صفحه اصلی وبسایت ما اختصاص داره به بازتاب جهانی اعتراضهای روز سیزدهم آبان در شهرهای مختلف ایران. radiofarda.com آدرس ماست و abanian.com 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 آخرین فیلتر شکن رادیو فردا. مهدی کروبی همونطور که پیشتر شنیدید و پیشتر اعلام کرده بود روز 13 آبان صبح ساعت 10:30 در بین هواداران جنبش سبز در پایتخت حاضر شد. همکارم رویا کریمی در مصاحبه‌ای با فرزند این رهبر مخالفان از اونچه بر آقای کروبی گذشته پرسیده. محمد تقی کروبی در تهران.
ایشون بر طبق همون نکته که از قبل گفته بودن در راهپیمایی 13 آبان در کنار مردم حضور پیدا خواهند کرد. میدان هفت تیر هم جایی بود که فهمیده بودن که حضور پیدا میکنن و ایشون مطابق عهدی که با مردم بسته بودن و گفته بودن به سمت میدان هفت تیر حرکت کردن و در اونجا جمعیتی هم به ایشون پیوستن، اما متاسفانه نیروی انتظامی و بخشهایی از نیروهایی که در اونجا حضور داشتن مانع از حضور در میدان شدن. به تبدیل درگیری های هم انجامی و دو تا از محافظه های حاجه ها و بخش از مردم هم زخمی شد.
آیا خود آقای کروبی هم آسیب دیدن در حمله نیروی انتظامی به ایشون؟
این بسیار جای تأسف داشت که نیروی انتظامی به طور مستقیم گلوله هم گاز آشفتگی رو شلیک کردن به سمت آقای کروبی و مجموع دوستان ایشون که منجر شد به زخمی شدن مستقیم. دو سر یکی از بچه های حفاظت اومد، دو تا از بچه های حفاظت زخمی شدن و بیمارستان انتقال داده شدن. این گازهای شیمیایی اشکاور مواد شیمیایی هم در کنارش داشت، صورتشون تا حدودی سوخت. اما با این وجود آقای کروبی در خیابون های بعدی با همراه ماشین سوار شدن، در میادین دیگه هم به جمعیت پیوستن و حضور خودشون رو در کنار مردم اعلام.
آیا کروبی پس شایعاتی که در مورد بازداشت ایشون وجود داره رو شما تکذیب میکنید؟
خدمت شما تا همین الان ساعت 12 که 12:30 که شما زنگ زدیم و بازگردیم زمان فرستیم چنیشیدی اتفاق نیفتده، اما ما همواره اعلام کردیم، هنوز هم اعلام میکنیم. آقای کروبی موازهش رو در این ارتباط ما مردم بیان کرده، بر موازه خودش هست، از حقوق مردم دفاع کرده و بر عهدی که با مردم داره باقی خواهد موند. از دستگیری، پیگیری هر آنچه که باشه در این باب پرداخت خزینه ایشون و نزدیکانش ابایی ندارن و ما اتفاقا فکر میکنیم فرصتی است که ابعاد مختلفی از حوادث اخیر رو در اختیار جامعه قرار بدیم. به ما گفته شد که با آقای کروبی که ممکن است عملیات انتحاری اتفاق بیفته و از شورای امنیت از آقای کروبی دارن خواسته شده بود که در راهپیمایی امروز شرکت نکنن. به نظر میرسه که این بحث انتحاری نه از سوی گروه های معاند و مخالف سیستم هست یا جاهای وابستگان به دیگران، بلکه بخشی از درون خود حکومت هست که مردم رو به دو دسته تقسیم کرده، دسته ای که کاملا امنیت دارن و دسته ای که در مقابلش نیروی انتظامی و بخشهایی از حاکمیت برخورد میکنه. حادثه امروز از نگاه و نگرش ما تلاش از جهت ترور آقای کروبی بود و هر گونه مسئولیت این امر به عهده مقامات حکومت.
محمد تقی کروبی در تهران. یادآوری میکنم این مصاحبه رو همکارم رویا کریمی ظهر روز 13 آبان یعنی دیروز با آقای کروبی انجام داده بود. 7:19 دقیقه تهران، 4:49 دقیقه صبح پراگ سرد و شما میهمان ما هستید در مجله بامدادی. بشنویم پیام چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو درباره 13 آبان. برمیگردم شماره تلفن رو تکرار میکنم.
تظاهرات در همه جای ایران است. امروز همه در شهر و روستا ما در روستا میشینیم. اکثر روستاها، شهرها میتونن بیان 50% مردم از جنبش سبز پشتیبانی کردن و تظاهرات رو راهپیمایی کردن و هر چه حساب شما دادن.
من علی هستم از دبی تماس میگیرم. میخواستم بگم مشکل مردم ایران اینه که زیادی میفهمن. مثل بقیه مردم دنیا نیستن که کاری با چیزی نداشته باشن. مردم ایران آقا فهمیدن، با شعورن، همه چیزو میفهمن. اینان که سر خودشون واسه کپ کردن زیر برف.
از تهران تماس میگیرم. امروز خیلی روز خوبی بود، خیلی جنگیدیم، خیلی کتک خوردیم، ولی ارزشش رو داشت، واقعا لذت داشت. من خودم با یک از موتور سوارا درگیر شدم، از موتورش هم افتاد پایین. انشالله پیروز میشیم.
خب یادداشت کنید 0042-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر ماست برای پیام‌های صوتی شما در 24 ساعت شبانه روز. در پی بازداشت چند نفر از فعالان جنبش دانشجویی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در تهران، اصفهان و گیلان، روابط عمومی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت روز چهارشنبه اطلاعیه‌ای صادر کرد. برای آگاهی از جزئیات این بازداشت‌ها و این اطلاعیه و همچنین اهداف نهادهای امنیتی از این بازداشت‌ها، به گفته فعالان دانشجویی، همکارم علیرضا کرمانی گفتگویی داشته با یک عضو پیشین شورای سیاستگذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت، مصطفی خسروی.
تا اونجا که ما خبر داریم، سه‌شنبه شب نیروهای امنیتی با ورود به منزل چند تن از اعضای شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی اقدام به بازداشت آقایان محمد صادقی و آقای حسن اسدی زیدآبادی از اعضای اصلی شورای مرکزی و اعضای فعال در کمیته پیگیری حقوق زندانیان سیاسی مبادرت ورزیدند. و خبرهایی هم که روز چهارشنبه 13 آبان به دست ما رسید، حاکی از این بود که این دوستان در زندان اوین و تحت نظر وزارت اطلاعات نگهداری میشن. همچنین منزل چند از دوستان دیگه حمله کرده بودند، از جمله آقای ملیحی، ولی خوشبختانه نتونستن این دوستمون رو بازداشت کنن، ولی هنوز این خطر برای ایشون وجود داره. همچنین آقای کوهزاد اسماعیلی از سه‌شنبه شب مفقود شدند. ایشون دبیر سازمان دانش آموختگان در استان گیلان هستند. از ایشون هیچ خبری در دست نیست و امیدواریم که این بی‌خبری ما حاصل بازداشت ایشون نباشه.
آقای خسروی، روز چهارشنبه هم خبرهایی رسید از بازداشت‌های دیگری، آیا اطلاعی در این باره هم دارید؟
چند تن از اعضای جنبش دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت بازداشت شدن، من جمله آقای محمد هاشمی و خانم نفیسه زاره که از اعضای سابق شورای سیاستگذاری سازمان ادوار تحکیم هستند. تا جایی که ما خبر داریم، تنی چند از فعالین دانشجویی و فعالین زنان هم به صورت پراکنده بازداشت شدن، ولی هنوز خبرهای موثقی که بشه اونها استناد کرد رو در دست نداریم.
آقای خسروی، فکر می‌کنین که این دوره تازه بازداشت‌ها اونم در آستانه روز 13 آبان و روز 13 آبان چه اهدافی رو دنبال می‌کنه؟
ببینید، دو تا موضوع رو من می‌تونم اینجا بهش اشاره کنم. یکی این که نحوه برخورد نیروهای امنیتی جدیداً با سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی به گونه‌ای که گویا این دوستان قصد حذف سازمان دانش آموختگان رو از عرصه فعالیت سیاسی و اجتماعی دارن. چون همینجوری که می‌دونید، هم‌اکنون آقای زیدآبادی دبیر کل سازمان و آقای عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان بیش از 140 روز هست که در زندان اوین به سر می‌برند و میشه گفت با دستگیری آقایان صادقی و حسن اسدی زیدآبادی، الان 4 نفر از نیروهای اصلی و از اعضای شورای مرکزی سازمان رو نیروهای امنیتی به گروگان گرفتن و قصد اصلی اونها از این فعالیت ساکت کردن و مجبور کردن سازمان دانش آموختگان به سکوت در برابر اتفاقاتی که امروز در جامعه میفته. ولی این بازداشت از اونجا که شب قبل از 13 آبان، یعنی سه‌شنبه شب 12 آبان اتفاق افتاد، یک پیام دیگر رو هم به همراه داشت و اون هم ایجاد ترس و ارعاب در مردم برای عدم ورود به جریانات 13 آبان، عدم حضور اونها در خیابان‌ها، که خوشبختانه مردم با حضورشون نشون دادن که این بازداشت‌ها، این نوع سرکوب و این نوع دستگیری‌ها هیچ خدشه‌ای در هدف و آرمان اصلی جنبش سبز ایجاد نمی‌کنه.
مصطفی خسروی در فلورانس ایتالیا، گفتگو از علیرضا کرمانی. همچنان 13 آبان همچنان حرکت‌های اعتراضی جنبش سبز. 13 آبان فرصتی بود برای کسب اطمینان برای فعالان جنبش سبز که این حرکت اجتماعی سیاسی همچنان پتانسیل تحرک مدنی را محفوظ نگه داشته. اکبر کرمی تحلیلگر سیاسی در قم چشم‌انداز ادامه این اعتراض‌ها رو از نگاه خودش در گفتگو با رادیو فردا اینطور شرح میده.
قضاوت کردن در مورد این مسئله مشکله به خاطر اینکه فشار خیلی زیاده. فرآیند سرکوب، سانسور و سکوت به گونه‌ای روزافزون داره بهش دامن زده میشه و حاکمیت سرمایه‌های هنگفت رو داره خرج میکنه که در واقع یه جوری این اعتراضات رو یا از مسیر خودش منحرف بکنه و یا اینکه شدتش رو کم بکنه و افکار عمومی رو قانع بکنه که مسئله مهمی اتفاق نیفتاده. قضاوت در مورد اینکه آیا واقعا دولت تو این زمینه تونسته موفق باشه یا نه یه مقدار سخته، ولی از اونجایی که همچنان دولتی که از دل مشغولی ها و نگرانی هاش این مسئله است و این رو توی رسانه های رسمی دولت مرتب میشه ردیابی کرد و اینکه به هر حال این جنبش سبز اعتراضی همچنان زنده و بالنده هر از گاهی وقتی فرصت میکنه خودش رو نشون میده، میشه تصور کرد که از چقدر زمان بگذره این به بالندگی خودش و به در واقع این که آینده به کدوم سمت هست و خواهد رفت سو و جهت مشخص‌تری بده. سرنوشت محتوم این حاکمیت مثل هر حاکمیت دیگه در دو راه ناگزیر خلاصه میشه، یا این که باید تن به تغییر و اصلاحات بده و رضایت مخالفین و منتقدین خودش رو به صورت نسبی دست و پا بکنه، یعنی این که باید رفتارش رو عوض بکنه، و یا این که ناپایداری دائم بیشتر و بیشتر خواهد شد، به سمتی خواهد رفت که کنترل به صورت اساسی از دست حاکمیت و مدیران فعلی جامعه خارج بشه و اون جنبه خطرناکیه که امیدوارم هیچ وقت اون حرکت نکنه.
اکبر کرمی در قم. از جنبش سبز گفتیم، از جنب و جوش در زمین سبز غافل نشیم. همچنان داغ داغ. حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش. تیم والیبال پیکان قهرمان آسیا و نماینده ایران در مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان با نخستین شکست روبرو شد. دیشب در دومین شب این مسابقات که در دوحه مرکز قطر جریان دارد، تیم والیبال پیکان در برابر تیم بلچاتو از لهستان در 3 ست مسابقه را واگذار کرد. تیم پیکان در گروه B مسابقات باشگاه‌های جهان قرار دارد و در نخستین مسابقه در مقابل نماینده والیبال برزیل پیروز شده بود. پیکان امشب در آخرین مسابقه در گروه خود با تیم والیبال العربی از قطر روبروست. در مسابقات والیبال باشگاه‌های جهان 8 تیم در 2 گروه پیکار دارند برای تقسیم 750,000 دلار جایزه نقدی. شب گذشته 8 مسابقه دیگر از بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار شد و فقط 3 میزبان پیروز شدند. در گروه 8 آرسنال در لندن 4-1 آلکمار هلند را شکست داد و استاندارد لیژ در بلژیک 2-0 از صد اولمپیاکوس یونان گذشت. تیم یونانی با 6 امتیاز دوم است و آرسنال پیشتاز گروه با 10 امتیاز. در گروه 7 دیدار تیم‌های اونیریا از رومانی و گلاسکو رنجرز اسکاتلند 1-1 مساوی شد و همین نتیجه را هم اشتوتگارت آلمان در سویا به دست آورد، ولی سویا پیشتاز گروه باقی ماند. پرگل‌ترین مسابقه دیشب دیدار فیورنتینا بود در خانه با دبرسن مجارستان که 7 گل از دروازه‌ها گذشت و 5-2 به سود فیورنتینای ایتالیا پایان یافت.
Pronto Vargas, parte il suo cross, pallone che attraversa la rigore, 5-2 e allora il quarto Girardino.
تیم ایتالیایی با 9 امتیاز در گروه 5 دوم است و لیون فرانسه که با لیورپول 1-1 مساوی کرد 10 امتیازی و صدر نشین است. تیم دیگر ایتالیا اینتر میلان دیشب در اوکراین 2-1 دینامو کیف را پشت سر گذاشت و پیچ‌آهنگ گروه 6 شد. روبین کازان از روسیه پس از مساوی بدون گل با بارسلون در این گروه دوم است. در نیجریه نیمی از بازی‌های مرحله 1/8 نهایی جام جهانی فوتبال برای نوجوانان برگزار شد و تیم‌های ترکیه، کولومبیا، سوئیس و ایتالیا جواز ورود به 1/4 نهایی را دریافت کردند. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران که برای نخستین بار به مرحله 1/8 نهایی رسیده، برای راهیابی به مرحله 1/4 امشب به مصاف اوروگوئه می‌رود. نوجوانان ایران در صورت پیروزی در مسابقه امشب در مقابل اوروگوئه در مرحله 1/4 با اسپانیا یا بورکینافاسو پیکار خواهند داشت. و در ایران لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور هفته 16 خود را امروز با 1 مسابقه در ورزشگاه آزادی آغاز می‌کند. پرسپولیس تیم 7 جدول با تیم ته جدولی ابو مسلم دیدار دارد. بقیه بازی‌های هفته 16 فردا و پس فردا برگزار خواهد شد. حساس ترین بازی این هفته دیدار سپاهان است با پیکان در قزوین. سپاهان با 28 و پیکان با 25 امتیاز تیم‌های اول و چهارم در جدول لیگ برترند.
حبیب روشنزاده و نگاه ورزشیش میرسونه ما رو به پایان این مجله بامدادی. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در نیم ساعت گذشته. متشکرم که همراه من موندید. براتون صبح بسیار خوشی آرزو میکنم و همراه ما همچنان باشید. برنامه های ما با موسیقی و خبرها رأس هر ساعت ادامه داره. صبحتون خوش.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13 یک بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430، 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860، 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تازه ها از رادیو فردا.
یکی از وکلای مدافع صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق، به تازگی با انتشار کتابی برخی ناگفته های زندگی او را بازگو کرده است. خلیل الدلیمی که در دوران بازداشت صدام در عراق بیش از 140 بار با او دیدار کرده، در این کتاب نقل قولها و خاطرات او را در آخرین ماه‌های زندگیش به چاپ رسانده است. این کتاب صدام در خارج از زندان آمریکا نام دارد و بخش‌های مهمی از آن مربوط به جنگ ایران و عراق و نیز حمله عراق به کویت است. صدام خاطرات خود را از وقایع سال 1959 و به صورت شفاهی برای خلیل الدلیمی بازگو کرده است. این کتاب به تازگی به زبان عربی در خارتوم، پایتخت کشور سودان، منتشر شده است. صدام در دسامبر سال 2003 توسط نیروهای آمریکایی در عراق بازداشت و 30 دسامبر 2006 به جرم جنایت علیه بشریت اعدام شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
نگذار از آسمانت ستاره من بچینم، ستاره من بچینم.
نگو رمق نداری واسه نفس کشیدن، نگو که خیلی دیره برای پر کشیدن، برای پر کشیدن.
اگر بالم شکسته، اگر زردی خزان به شاخه ها نشسته،
بمون که موندنه تو بازم بهار میاره، پاییز و پیری من با تو دووم نداره، آره دووم نداره.
بگذار عاشق بمانم، بگذار پایش بخانم، نری تو از کنارم، میدانی نمی کنم، میدانی نمی کنم.
اگه خوبم اگه بد، اگه پر از شکایت، میخوام باشی کنارم عزیزم تا قیامت،
عزیزم تا قیامت.
اگه زردی پاییز رو شاخه هم نشسته،
و من که ماندنی تو بازم بهار میاره، خزان و پیری من با تو دوام نداره، با تو دوام نداره.
نظر که گریه ها ما غریبه ها ببینن، نظر از آسمونه ستارم و بچینن، ستارم و بچینن.
نگو رمق نداری واسه نفس کشیدن، نگو که خیلی دیر است برای پر کشیدن،
برای پر کشیدن.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good, let me simply singing the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
توی عشق توی
بازی خواهدون شیشا توی بازی دوست دارم توی عشق شیشا بش توی عشق شیشا بش توی عشق شیشا بش توی عشق شیشا بش
های جهان دانش. میکروب ها برای فضانوردان راهی مریخ خطرناکترند. طبق پژوهش های تازه‌ای که دانشمندان فرانسوی و لوکزامبورگی انجام دادند، در سفر به سیاره مریخ خطری فضانوردان را تهدید می‌کند که تاکنون به اندازه لازم مورد توجه قرار نگرفته است. باکتری های عامل بیماری های عفونی مانند عفونت های استافیلوکوکی و سالمونلا خطر بزرگتری برای فضانوردان دارند، چرا که در حالت بیوزنی سریعتر تکثیر می شوند و سیستم دفاعی بدن فضانوردان نیز در سفینه ضعیفتر از حالت عادی عمل می کند. همچنین قابلیت بیمار کردن در باکتری هایی که در فضا رشد کردند بیشتر از باکتری های زمینی است.
I'm عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دل و تنهاش. ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دل و تنهاش. ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
خدا جون متشکریم که چشم دادی بهمون، واسه گریه کردن و دیدن این دنیای زشت. مرسی که پا به ما دادی واسه یه سگ دو زدن، واسه گشتن تو جهنم دنبال راه بهت. آخ که شکرت ای خدا واسه جهان به این بدی، چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمیزدی. اگه تو دست به ساختنش نمیزدی.